سید سمی عباسی وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، شما خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 26 ماه سرطان سال 1392 هجری شمسی، 8 ماه رمضان سال 1434 هجری قمری، مطابق است با 7 جولای سال 2013 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد اینکه شورای عالی صلح افغانستان میگوید مشکلات در مورد دفتر طالبان در قطر پایان پروسه صلح افغانستان معنی ندارد. یک ترجمان قوای ایسف در افغانستان گفته است که در کشتار و شکنجه غیر نظامیان دخیل نبوده است و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در قوانین انتخابات مشکلات تکنیکی وجود دارد. صادرات میوه افغانستان به 6000 تن رسیده است. سازمان ملل متحد میگوید در بحران سوریه ماهانه 5000 نفر کشته میشوند. تفصیل خبرها، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که قوانین انتخابات و تشکیل و وظایف و صلاحیت‌های این کمیسیون مشکلات تکنیکی دارند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون اظهار داشت:
300 زنا که در فرمان تقنینی 25% در شورای ولایتی در نظر گرفته شده بود، گورچیه که برای کوچه‌های اختصاص یافته و سیاسی بر خانم‌ها مشخص شده، این از لحاظ تکنیکی یک مشکل خیلی جدی است که دشواری ها را از لحاظ عملیاتی داره و مشکلات عدیده است. مثلا در قانون تشکیل صلاحیت و وظایف هر دو کمیسیون را دائمی بودن کمیسیون شکایت انتخاباتی.
شورای ملی افغانستان به تازگی این دو قانون را تصویب کرد و قرار است اکنون برای توشیح به رئیس جمهور افغانستان فرستاده شد. رئیس اداره انکشاف صادرات افغانستان میگوید که صادرات میوه تازه امسال به 6000 تن رسیده است. سید اعظم مصطفی هاشمی افزود که در تابستان پارسال صادرات میوه افغانستان به 4000 تن میرسید.
امیدوارت های بیشتری در تولیدات زراعتی وجود دارد که طبعاً وقتی تولیدات زراعتی بیشتر باشه، صادرات خوبتر و بهتر داشته باشه. بازار بسیار خوبی داره میوه جات.
اما رئیس انکشاف صادرات افغانستان اظهار داشت که مشکلات حمل نقل، کمبود سردخانه ها و بلند بودن مالیات هنوز هم موانع بزرگ بر سر راه صادرات میوه تازه افغانستان می باشد. یک ترجمان افغان که برای نیروهای خاص امریکا کار میکند، اتهامات کشتار و شکنجه غیر نظامیان افغان را علیه خود رد کرده است. مقام های افغان ذکریا کندهاری را به بدرفتاری علیه غیر نظامیان افغان در ولسوالی نرخ وردک متهم ساختند و 6 هفته قبل بازداشتش کردند. گزارش ها میگویند که بر اساس اسنادی که توسط تحقیق کنندگان افغان تهیه شده، کندهاری ادعا میکند که او همواره بر اساس دستورهای سربازان امریکایی که او و همراهانش کار میکردند عمل میکرده است. در این مورد تا دقایق بعد صحبت خواهیم داشت. ادامه اخبار. مقام های سازمان ملل متحد میگویند که اکنون در هر ماه تقریبا 5000 نفر در جنگ داخلی سوریه کشته میشوند. از زمان قتل عام رواندا در سال 1994 میلادی، جنگ داخلی سوریه بدترین بحران مهاجرت را به میان آورده است. یک مقام حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز گفت که میزان بی‌نهایت بلند کشتار در سوریه بیانگر آن است که بحران در این کشور به گونه‌ای سرسام‌آور خراب شده است. سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که ظرف بیش از 3 سال بحران در سوریه بیش از 100000 نفر کشته شدند. وزیر امور خارجه آمریکا تلاش‌های تازه دیپلماتیک خود را در شرق میانه امروز چهارشنبه هم ادامه می‌دهد. جان کری قرار است با وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در پایتخت اردن عمان ملاقات نماید که موضوع بحث آنها برنامه صلح عرب اسرائیل می‌باشد. این برنامه در آغاز از سوی عربستان سعودی و پادشاه اردن ملک عبدالله پیشنهاد شده بود. همینطور در مذاکرات آنها وضعیت در مصر بعد از سرنگونی اولین رئیس جمهور انتخابی این کشور محمد مرسی و جنگ داخلی سوریه بررسی خواهد شد. اعضای حکومت موقت مصر سوگند وفاداری یاد کردند. از زمان برکناری محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر در 3 جولای، این نخستین حکومت موقت مصر است. مرسی توسط اردوی مصر برکنار شد. با وصف اعتراضات علیه مرسی، مراسم تحلیف دیروز در قاهره انجام شد. حازم البلاوی صدراعظم حکومت موقت رهبری حکومت را به عهده دارد. کیوبا میگوید کشتی باربری که در پاناما متوقف شد در یکی از سواحل این کشور با اسلحه دفاعی بار شده بود. در اعلامیه‌ای که دیروز به نشر رسید، وزارت خارجه کیوبا اظهار داشت که این اسلحه برای ترمیم دوباره به کره شمالی فرستاده میشد که در بین آنها دو راکت پارچه شده، دو طیاره میگ 21 و 15 انجن طیاره‌های میگ 21 شامل بودند. پاناما بعد از آن که این تجهیزات را در بین بودجه‌های بوره در این کشتی پیدا کرد، روز دوشنبه تمام 35 عمله کشتی را دستگیر نمود. ایالات متحده از این تصمیم پاناما که بر کشتی حمله کرد استقبال نمود. یک مقام کره شمالی در دفتر آن در ملل متحد صادشت هیچ کس حاضر نیست که در این مورد توضیحات بدهد. رسانه های ترکی گزارش می دهند که پلیس حداقل 30 نفر را در ارتباط با اعتراض های ضد حکومتی اخیر در استانبول دستگیر کرده است. گزارش شده که پلیس به بسیاری از محلات به شمول لیلیه ها یورش برده و 100 نفر را برای یک زمان کوتاه بازداشت کرد. اعتراض ها در ماه می به طور مسالمت آمیز در مخالفت با طرحهای حکومت برای توسعه یک پارک در شهر استانبول آغاز شدند. یک کارمند ارشد ملکی ایتالیایی به خاطر که دختر و همسر یک چهره برجسته مخالف حکومت قزاقستان را به طور نادرست از خاک ایتالیا اخراج کرده بود استعفا دادند. حکومت ایتالیا روز جمعه تایید کرد که پلیس در دستگیری الما شلبایوا و برگردان او به قزاقستان همراه با یک دختر 6 سالش تصمیم نادرست گرفته است. پایان اخبار.
با عرض سلام و ادب، اینک توجه کنید با گزارش وضعیت آب و هوای پایتخت و چند شهر مهم کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 24 ساعت آینده پیش بینی شده است. کابل، آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 18. هرات، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 20. مزار شریف، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 31. جلال آباد، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 31. و کندهار، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 26. از توجهتان سپاسگزارم.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی وضع جوی شهرهای بزرگ افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه مجله خبری این مطالب برای نشر آمدند. رئیس شورای عالی صلح افغانستان در مورد پروسه صلح این کشور اظهار خوشبینی میکند. یک ترجمان افغان قوای ایسف از دست داشتن در شکنجه و کشتار غیر نظامیان انکار میکند. مروری بر بعضی از موضوعات مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. قانون نو انتخابات افغانستان با مشکلات تکنیکی روبرو می باشد. سخنگوی کمیسیون انتخابات می گوید
مشکلات عدیدی هست که مثلا در قانون تشکیل صلاحیت و وظایف هر دو کمیسیون را دائمی بودن کمیسیون شکایات انتخابات.
افشاگر امریکایی خواستار پناهندگی موقت در روسیه شده است و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
سنتر ما با وجود که صنف‌های انگلیسی و کمپیوتر دارن، صنف‌های آرایشگاه است، صنف‌های خیاطی است که اینا می‌آموزن، صنف‌های سواد آموزی است.
و اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید مسیر تلاش‌های صلح در افغانستان با ناکامی مساعی آمریکا برای گفتگو در قطر پایان نمییابد و تلاش‌ها برای آوردن صلح به میز برای آوردن طالبان به میز مذاکره جریان دارد. اما یک مقام ارشد دیگر حکومت افغانستان هرچند جریان تلاش‌های صلح را تایید می‌کند، ولی میگوید که کدام مسیر به نام گفتگوهای صلح هنوز در افغانستان آغاز نشده است. قادر حبیب با تفصیل بیشتر.
رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید با آنکه تلاش‌ها بر رهبری آمریکا به هدف زمینه‌سازی گفتگو با طالبان ناکام شده، کوشش‌ها برای صلح ادامه خواهد یافت. صلاح الدین ربانی در یک مصاحبه‌ای که در روزنامه وال استریت ژورنال به نشر رسیده گفته است، چیزی که در قطر رخ داده پایان پروسه صلح نیست. ماه گذشته دفتر به هدف گفتگو میان طالبان، افغانستان و ایالات متحده آمریکا در قطر گشایش یافت، اما این ابتکار فقط چند روز پس از آن با ناکامی روبرو شد که رئیس جمهور حامد کرزی با بیرق و لوحه طالبان بر این دفتر مخالفت کرد. حکومت افغانستان گفت هیئتی برای گفتگو به قطر نمیفرستد و گفتگو درباره توافق امنیتی با آمریکا را به حال تعلیق درآورده است. اما رئیس شورای عالی صلح با ابراز جزئیات تازه درباره پروسه صلح گفته است که شورای صلح تا هنوز با سران طالبان در تماس است و در نظر است که در گفتگوهای پلان شده روی مسئله آتش بس نیز صحبت شود. ربانی با احتیاط ابراز نظر کرده گفته است پروسه صلح زمانگیر است. وی در اشاره به تاریخ پایان جنگ در آیرلند شمالی و ویتنام گفته است تلاش‌ها در آنجا نیز وقت زیادی را در بر گرفت و افغانستان نیز از آن مستثنا نیست. رئیس شورای عالی صلح افغانستان در حال در ارتباط به گفتگو با طالبان ابراز خوشبینی می‌کند که مشاور امنیت ملی افغانستان رنگین داد فرسپنتا در صحبت با رادیو آزادی گفت که پروسه به نام مذاکرات صلح وجود ندارد، بلکه تلاش جریان دارد تا زمینه گفتگو میان طالبان و شورای عالی صلح افغانستان مساعد شود. اسپنتا همچنان پاکستان را متهم کرد که به طالبان اجازه نمی دهد که با حکومت افغانستان وارد گفتگو شوند.
از یک طرف باید با تمام نیرو تلاش بکنیم که این گفتگوها به وجود بیاید و این گفتگوها به وجود نمی آید تا زمانی که پاکستان به طالبان و رهبری طالبان اجازه ندهد که بیایند رسما با ما صحبت کنند. پس به این ترتیب فشار روی پاکستان، فشار سیاسی روی پاکستان از جانب جامعه بین المللی به خصوص آمریکا به منظور اجازه دادن به طالبان برای گفتگو با شورای عالی صلح یکی از شرط هاست.
صلاح الدین ربانی نیز پاکستان را به عدم همکاری در پروسه صلح افغانستان متهم کرده و گفته است که با آنکه این کشور میگوید از گفتگوها به رهبری افغانها حمایت میکند، اما این حمایت تنها به بیانیه ها محدود ماندند. عزیز احمد چودری سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تا کنون در این مورد تبصره نکرده، اما پیش از این گفته است که منافع پاکستان در امنیت افغانستان نهفته است. بر اساس گزارش ها طالبان دفتری را که در دوحه مرکز قطر به هدف گفتگو با این گروه باز شده بود بستند و پس از آن با رسانه ها صحبت نکردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک ترجمان افغان نیروهای خاص امریکا در افغانستان گفته است که او در کشتار و شکنجه غیر نظامیان دخیل نبوده است. این ترجمان که ذکریا کندهاری نام دارد گفته است که او همواره بر اساس دستورهای عمل میکرد که توسط سربازان امریکایی برایش داده میشد. مقامهای افغان کندهاری را چندین هفته قبل بازداشت کردند. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
زکریا کندهاری اتهامات کشتار و بدرفتاری با غیر نظامیان افغان را علیه خود رد کرده است. کندهاری با نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا در افغانستان به حیث ترجمان کار میکرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، مقامهای افغان زکریا کندهاری را به دنبال اتهامات در مورد دخالت او در بدرفتاری با غیر نظامیان در ولسوالی نرخ وردک 6 هفته قبل بازداشت کردند. در یک گزارش خبرگزاری فرانس پرس آمده که زکریا از کندهار گرفته شد و برای تحقیق به کابل انتقال یافت. خبرگزاری رویترز میگوید که یک سند مصاحبه کندهاری را که توسط تحقیق کنندگان نظامی تهیه شده به دست آورده است. بر اساس گزارش کندهاری در این مصاحبه گفته که او برای 9 سال در نقاط مختلف افغانستان و به تازگی در ولسوالی نرخ وردک با نیروهای خاص آمریکا کار میکرد، جایی که اتهامات کشتار و بدرفتاری در ماه فوریه برملا شدند. رئیس جمهور کرزی به نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا دستور داده بود که در ماه فوریه از وردک خارج شوند، اما سپس اعلان شد که آنها تنها ولسوالی نرخ را ترک میکنند. بر اساس گزارش کندهاری به تحقیق کنندگان گفته است که او یک ترجمان پایین رتبه بود و به گشت و گذار در داخل قرارگاه یا در اتاقهای استنطاق دسترسی نداشت. بر اساس اسنادی که توسط تحقیق کنندگان افغان تهیه شده، کندهاری ادعا می کند که او همواره بر اساس دستورهای عمل می کرد که توسط سربازان آمریکایی برایش داده می شد. بر اساس گزارش ها، کندهاری همچنین 3 کماندوی آمریکایی را به کشتار غیر نظامیان افغان در ماه فوریه در وردک دخیل دانسته است. اما مقام‌های نظامی ایالات متحده آمریکا پیوسته این را رد کرده‌اند که گویا نیروهای خاص در شکنجه و کشتار غیرقانونی توسط افغان‌هایی که با ایشان در نرخ کار می‌کردند دخیل بوده یا اینکه از چنین موارد چشم پوشی کرده‌اند. و اساس گزارش یک سخنگوی ارشد نیروی بین المللی کمک به امنیت دیروز به خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای آمریکایی چندین تحقیق را در این مورد انجام دادند که در نتیجه هیچ گونه شواهد موثق دریافت نشده که به بدرفتاری از جانب نیروهای ISAF یا آمریکایی دلالت کند. این سخنگو همچنین گفته است که ISAF هر گونه اتهام در مورد بدرفتاری با توقیف شدگان را جدی میگیرد و در این زمینه با حکومت افغانستان به همکاری خود ادامه خواهد داد. در گذشته حکومت افغانستان می گفت که زکریا کندهاری یک افغان امریکایی الاصل است، اما سابقه دقیق او روشن نیست. اردوی ایالات متحده امریکا می گوید که کندهاری تبعی ایالات متحده امریکا نیست.
ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که قوانین انتخابات و تشکیل وظایف و صلاحیت‌های این کمیسیون مشکلات تکنیکی دارند. رئیس اداره انکشاف صادرات افغانستان میگوید که صادرات میوه تازه امسال در افغانستان به 6000 تن رسیده است. یک ترجمان افغان نیروهای خاص آمریکا اتهامات کشتار و شکنجه غیر نظامیان افغان را علیه خود رد کرده است. مقام های سازمان ملل متحد میگویند که اکنون در هر ماه تقریبا 5000 نفر در جنگ داخلی سوریه کشته میشوند. وزیر امور خارجه امریکا تلاش‌های تازه دیپلماتیک خود را در شرق میانه امروز چهارشنبه ادامه می‌دهد. اعضای حکومت مصر سوگند وفاداری یاد کردند. از زمان برکناری محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر در 3 جولای، این نخستین حکومت موقت مصر است. کیوبا می‌گوید کشتی باربری که در پاناما متوقف شد در یکی از سواحل این کشور با اسلحه دفاعی بار شده بود. رسانه‌های ترکی گزارش می‌دهند که پلیس حداقل 30 نفر را در ارتباط با اعتراض‌های ضد حکومتی اخیر در استانبول دستگیر کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، حالا احمد جعفر احمدی مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
طالبان باید پیش از آغاز گفتگوها اسلحه‌شان را به زمین بگذارند. عنوان مطلب روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا است. در ادامه مطلب به نقل از محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان آمده است، طالبان مردم را می کشند. به نوشته روزنامه، قاسمیار قماندانان طالبان در دفتر قطر را مسئول این کشتار می داند. قاسمیار می گوید آنها حمایت مالی و سیاسی می شوند. با باور مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح، این اقدام خلاف قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد است. قاسمیار پرسیده که حکومت‌ها چگونه از افرادی که مردم را می‌کشند پشتیبانی می‌کنند؟ آنها به این عمل چگونه مشروعیت می‌بخشند؟ این سوال را نیز قاسمیار پرسیده است. روزنامه در ادامه به نقل از محمد اسماعیل قاسمیار می‌نویسد که گفتگوهای مناسب زمان آغاز شده می تواند که کشتار متوقف شود. پس از پایین شدن بیرق طالبان در دفتر قطر و دور شدن لوحه امارت اسلامی طالبان، این گروه دفتر را به طور موقت بسته کرد. به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، مذاکرات غیر مستقیم به هدف بازگشایی این دفتر ادامه دارند. روزنامه در ادامه همچنان می نویسد، تلاش ها ادامه دارند تا رئیس جمهور کرزی روی میز گفتگو با طالبان بنشیند. سازمان دیدبان حقوق بشر در مطلب به قانون محو خشونت علیه زنان اشاره کرده است. در این مطلب به سخنان براد آدمز رئیس اجرایی بخش آسیای سازمان نظارت بر حقوق بشر اشاره شده که گفته است ولسی جرگه افغانستان به جای این قانون، قانون را پیشنهاد کرده که ناقضان حقوق زنان و دختران را از پیگرد قانونی معاف می کند. به باور آدمز، اگر قانون پیشنهادی ولسی جرگه تصویب شود، افراد از تعقیب عدلی معاف می شوند که زنان را لتوکوب می کنند، دختران را به زور عروسی می کنند و حتی آنها را می فروشند. روزنامه گاردین به فرار زندانی افغان توجه کرده که به اتهام قتل یک سرباز ناتو و زخمی ساختن چندین نفر دیگر زندانی شده بود. روزنامه به نقل از مقام‌های افغان و ناتو می نویسد که این زندانی به همکاری مسئول امنیتی زندان موفق به فرار شد. گاردین نوشته است این مسئول امنیتی گفته که زندانی مشکل صحی داشت و جهت تداوی به شفاخانه انتقال داده می شد. اما به نوشته روزنامه زمانی که زنجیر و زولانه از دست و پایش دور ساخته شد فرار کرد. روزنامه می نویسد این چون این حوادث نگرانی های را در نزد غرب در مورد آموزش نیروهای افغان ایجاد می کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که قانون انتخابات و قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های این کمیسیون یک سلسله مشکلات تکنیکی دارد. این دو قانون به تازگی از سوی کمیته مشترک شورای ملی به تصویب رسید و قرار است برای توشیح به رئیس جمهور کرزی فرستاده شود. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که پس از آن که رئیس جمهور این دو قانون را توشیح نماید، مصمم به اجرای آن میباشند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
هرچند مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات از تصویب قانون انتخابات و قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های این کمیسیون استقبال میکنند، اما میگویند که این دو قانون یک سلسله مشکلات تکنیکی دارد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مشکلات تکنیکی در برخی از موارد این قوانین کار آنان را مشکل خواهد ساخت. آقای نور همچنان گفت که باید با تجربه از انتخابات سالهای گذشته این دو قانون ساده تر ساخته می شد.
موضوع 300 زنا که در فرمان تکنیکی 25% در شورای ولایتی در نظر گرفته شده بود، گورچیه که برای کوچه ها اختصاص یافته و سیاسی بر خانوما مشخص شده، این از لحاظ تکنیکی یک مشکل خیلی جدی است که دشواری ها را از لحاظ عملیاتی داره و مشکلات عدیده است. مثلا در قانون تشکیل صلاحیت و وظایف هر دو کمیسیون را دائمی بودن کمیسیون شکایت انتخاباتی یکی از مشکلاتی.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افزود که تاکنون این دو قانون به دسترس آنان قرار نگرفته و اینکه به هنگام تطبیق آن با چه مشکلات مواجه خواهند شد تبصره در مورد آن را قبل از وقت خواند. نخست قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و سپس قانون انتخابات به روز دوشنبه با یک سلسله تغییرات از سوی کمیته مشترک شورای ملی به تصویب رسیدند. در طرح قانون انتخابات برای کوچی ها یک حوزه و سهمیه برای زنان 25% کرسی های شورای ولایتی در نظر گرفته شده بود، اما کمیته مشترک شورای ملی با آوردن تعدیلات سهمیه زنان در شورای ولایتی را به 20% و برای کوچی ها 7 حوزه انتخاباتی را تعیین کرد. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان تصویب قوانین مربوطه به انتخابات را یک دستاورد می‌خواند. مسئولان این بنیاد نیز تایید می‌کنند که این قوانین با یک سلسله مشکلات تکنیکی به همراه خواهد بود. جانداد اسپینغر رئیس این بنیاد:
تصویب قانون توسط مجلسان شورای ملی خودش یک دستاورد کلان است، چرا در گذشته نداشتیم؟ خوشبختانه خبری اخیر که 20% هر یک هم قائل شدن برای سهم زنان در شورای ولایتی یک پیشرفت است و یک نقطه مثبت است، چرا ولسی جرگه در قبل این سهمیه را برداشته بود. در رابطه با کوچی ها 7 حوزه خوب است، اما با آن هم از نظر تکنیکی دشواری خود داشت، ولی امیدوار است این کمیسیون بتانه تنظیم بکنه، چرا او یک سیت از زنا است، تقسیم سیت زنا چطور میشه؟
اعضای کمیسیون مشترک شورای ملی گفتند که قوانین مربوط به انتخابات را برای توشیح به رئیس جمهور کرزی تا پایان روز سه‌شنبه میفرستند. تاکنون معلوم نیست که رئیس جمهور این دو قانون را توشیح میکند یا نه. پیش از این مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات گفته بودند اگر قوانین انتخابات الاخیر ماه سرطان به تصویب نرسد، آنان مسائل مربوط به انتخابات آینده را به اساس فرمان تقنینی قبلی رئیس جمهور پیش میبرند.
حقیقت چیست؟
حالا اگر آمریکا مستقیما با طالبان مذاکره میکنند و به یک نتیجه میرسند، حراس حکومت افغانستان در این قسمت چی است؟
زمانی که اینا با طالبان حرف میزنند، خب اثر آوردن سال در این مملکت حرف میزنند. وقتی که این نظام در جریان نباشه، باز اونا که اگر بالای یک چیز و توافق میرسند، او را در کجا عملی میکنند؟
این هفته با عبدالکریم خرم رئیس دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفتگو کرده ایم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، افشاگر استخباراتی آمریکایی درخواست کرده که برایش پناهندگی موقتی در روسیه داده شود. این را یک مقام ارشد بخش مهاجرت روسیه گفته است. حکومت روسیه تا حال جواب واضحی به این درخواست سنودن نداده است. جزئیات بیشتر از مصطفی صدیقی.
رئیس خدمات مهاجرت فدرال روسیه تایید کرده که افشاگر فراری استخباراتی آمریکایی ادوارد سنودن درخواست کرده که برایش به طور موقت در روسیه پناهندگی داده شود. کانستانتین رومادانوفسکی میگوید که سنودن درخواست خود را دیروز تسلیم کرد و قضیه او ظرف 3 ماه آینده بر اساس قانون بررسی خواهد شد. در این حال یک سخنگوی کرملین میگوید که پذیرش یا عدم پذیرش درخواست سنودن به بخش خدمات مهاجرت روسیه بستگی دارد و مسئله نیست که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در موردش تصمیم بگیرد. سنودن که قراردادی سابق ایالات متحده آمریکاست به افشا کردن اسرار استخباراتی ایالات متحده آمریکا متهم شده و از سوی واشنگتن تحت تعقیب قرار دارد. سنودن در 23 ماه جون از هنگ کنگ و میدان هوایی شرمتوو در مسکو رسید و تاکنون در داخل بخش ترانزیت این میدان هوایی به سر می‌برد. آناتولیل کوچرینا وکیل روسی است که برای سنودن کار می‌کند. او می‌گوید که تقاضای پناهندگی سنودن را به مأمور بخش خدمات مهاجرت روسیه که از میدان هوایی شرمتوو دیدن کرده بود تسلیم کرده است. چرا تصمیم گرفتن در این مورد برای او اینقدر وقت را در بر گرفت؟ این به خاطر آن است که او قانون ما را نمی‌داند. به این خاطر من 2 بار رفتم تا او را ببینم تا همه چیز را برایش توضیح بدهم. حقوقدان کوچرینا همچنین گفت که سنودن از بودن در داخل بخش ترانزیت میدان هوایی خسته شده است، زیرا از تقریبا 1 ماه می شود که در آنجا به سر می برد. اگر درخواست او پذیرفته شود، او پناهندگی 1 ساله را در روسیه دریافت خواهد کرد. اگر سنودن بخواهد که آن را تمدید کند، باید برای 1 سال دیگر درخواست کند و به همین ترتیب ادامه بدهد. حقوق و مکلفیت هایی که به او داده می شود درست مثل ما خواهد بود. می تواند آزادانه در داخل روسیه گشت و گذار و کار کند. سنودن در ملاقات روز جمعه خود با فعالان حقوق بشر و چهره های معروف روس گفت که قصد دارد حداقل برای گرفتن پناهندگی موقت در روسیه درخواست کند. او گفته بود که سرانجام می خواهد به یکی از 3 کشور آمریکای لاتین که گفتند برایش پناهندگی خواهند داد برود. در حال حاضر سنودن سفر کرده نمی تواند چون حکومت ایالات متحده آمریکا پاسپورت سنودن را فاقد اعتبار ساخته است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سید کمال از غزنی نوشته است که این ولایت روز به روز ناامن تر می شود و توجه حکومت را به این موضوع خواسته است. مهراب از کابل نوشته است که حکومت افغانستان چرا در مقابل پاکستان خاموشی اختیار کرده است؟ دکتر محمود در اسمس خود که از هرات فرستاده نوشته است که تعداد معتادین در این ولایت به اندازه زیاد شده که سبب وحشت آدم می شود. شنونده دیگر رادیو آزادی زرگه نظامی از ولایت لوگر نوشته است که نرخ اشیای اولیه در ماه مبارک رمضان در این ولایت بسیار بلند رفته است و توجه مقامات را به این موضوع خواسته است. همچنان حسین احمدی از ولایت هرات نوشته است که اردوی افغانستان یک پایه این کشور است و مردم از آن باید حمایت کنند. شنوندگان گرامی، حالا صحبتی داریم از سلسله رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
اسم من ریحانه جواد است، مسئول سنتر اویک و مسئول بخش پروگرام‌های اویک. زنانی که از زندان رها میشن و مشکلات می‌داشته باشن که در جامعه اینا یک ترس هراس در دل دارن، سنتر ما با وجودی که صنف‌های انگلیسی و کامپیوتر دارن، صنف‌های آرایشگاه است، صنف‌های خیاطی است که اینا می‌آموزن، صنف‌های سواد آموزی است و همچنان تعلیمات صحی است که معلم در هر صنف تعلیمات صحی را برای شاگردان می‌آموزن.
چقدر فرق دادین تا حالا وفی خیلی چیز از شاگرد مکنن تا ایما درس می خونن.
تنها در صنف کمپیوتر انگلیسی نی بلکه در صنف آرایشگاه و صنف های دیگه ما 6 ماه اول که تدریس داشتیم بعد از 6 ماه اول در حدود 100 نفر شاگرد فارغ دادیم. اونا مهارت های خوب آموخته بودن و فعلا 6 ماه بعدی کار ما که ادامه داره تقریبا 1.5 ماه از این کار مانده که ممکن ده ختم از این 2.5 ماه ما در حدود 112 شاگرد دیگر هم فارغ کنیم. منتها چون لسان و سواد آموزی مشکل است که در 6 ماه بیاموزن باید 1 سال بخوانند درس. اما صنف کمپیوتر، آرایشگاه و خیاطی ممکن است از 6 ماه بیاموزن.
خب شما را کی کمک میکنه و هدفتان چی است؟
دونر ما یک دونر اسپانیایی است به نام اسدا. هدف خاصش نمیست که خانمای بی‌بزاد، خانمایی که از زندان رها میشن و فامیل‌های خانمای زندانی که از زندان رها میشن و اینا مشکل اقتصادی دارن، نمیتونن دیگه کورس ها برن، فیس بتن درس بخونن، حتی کرایه راه ندارن. فلهازا اینمی سنتر برشان ایجاد شده که اونا بیاین از این فرصت استفاده کنن.
تشکر
از شما همچنین.
شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله خبری رادیو آزادی هم به پایان میرسد. رضوان مراد در استودیوست با برنامه بعدی. خوش آمدید رضوان.
در رضایت من از سید سمی عباس.